بله.
امروز خیلی راحت وقتی کشوری میگه من بمب اتم دارم، قدرت‌های بزرگ سریع آمار خودشون رو به رخ میکشونند و پاسخ میدن که ما در مقابل این مثلا اینقدر تعداد داریم و خلاصه این معادله ها رو به هم میزنن، ولی چیزی که هنوز نتونستن پاسخگوی مناسبی براش داشته باشن و احساس ضعف و واقعا بگیم ذلت اغراق نکردیم میکنن، از حضور مردم با الگوی بسیج هست که داره توی دنیا اتفاق میفته و این رو ما به عینه داریم میبینیم، یعنی تحلیل هم نیست، این واقعیت هاییه که در صحنه قابل مشاهده هست
و این یک دستاورد بسیار ارزشمند برای ماست. صدور فرهنگ و تفکر بسیجی به همه کشورهای منطقه و حتی فرامنطقی، درسته؟
بله بله، این صدور مقام معظم رهبر و حضرت امام هم در صحبتهاشون وجود داره که اینجوری نیست که ما مثل بلوک شرق سابق با روش‌های مثلا تروریستی و غیره و ذلک بخوایم این رو صدور، نه، این صدور، صدور انقلاب، صدور تفکر و فرهنگ بسیجی مثل شیشه عطر که وقتی درش رو باز میکنه عطرش همه جا رو فرا میگیره و جانها و دلها رو سرشار از نشاط میکنه. امروز تفکر بسیجی چه برای شیعیان، چه برای اهل سنت، چه برای حتی غیر مسلمان ها آنچنان الهام بخش و لذت بخشه که بدون این که ما بخوایم کاری انجام بدیم همین مشاهده رفتار بسیجی های ما و اثر حضور بسیجی بار ملت ایران در صحنه های مختلف انقلاب، چه دفاع مقدس، چه امنیت، چه سازندگی، چه عرصه های فرهنگی اجتماعی و غیره، همه برای اون آزادی خواهان و آزادی طلبانی که در کوشه و کنار دنیا از ظلم استبداد و استعمار و زرسالار به ستوه اومدن لذت بخش و الهام بخش و همین چیزی که حضرت امام و آقا فرمودن، این عطر تفکر بسیجی مشامها رو داره نوازش میده و اونها رو به حرکت و جنبش با میداره.
بسیار آقای دکتر تولایی، آنچه که تجربه 40 ساله انقلاب اسلامی نشان داده و این حضور بسیج در عرصه های مختلف، نه تنها در بحث دفاع از میهن، بحث سازندگی، بحث تولید، بحث فقر زدایی و حالا بخش های مختلف، تجربه موفقی است. ما جدای از اون نگاه مقاومت که به هر حال این تفکر در همه کشورهای منطقه الان دیگه به عنوان یک تفکر محوری مطرح شده، این روحیه رو چطور میتونیم تبیین بکنیم و در کنار روحیه مقاومت و دفاع از آب و خاک و میهن منتقل بکنیم؟
ببینید، این برمیگرده به اون معماری که حضرت امام در ذهن مبارکشون برای انقلاب اسلامی داشتن. خب میدونید که تو نظریه های جامعه شناسی انقلاب معمولا دو نوع استراتژی برای انقلاب وجود داشته، که جنگ مسلحانه که بیشتر گروه های مارکسیستی این رو دنبال میکردن، و یکی مبارزه پارلمانی که بیشتر لیبرال ها این رو دنبال میکردن. البته در بین مسلمان ها هر دو نوع مبارزه هم قبل از انقلاب وجود داشت، ولی حضرت امام با مشاهده دقیق این دو نوع مبارزه‌ای که حتی در بین نیروهای اسلامی وجود داشت به این نتیجه رسیدن که این هر دوتا دارای نواقصی است و نمیتونه یک انقلاب بنیادین رو بنا بنهه. و آنچه که حضرت امام رحمت الله علیه با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن و سیره پیامبر و ائمه معصومین بهش رسیدن این بود که باید مردم رو بسیج بکنن که انقلاب رو با حضور خودشون به ثمر برسونن. بنابراین شما میبینید که این حضور مردمی در انقلاب باعث شد که رژیم شاه به عنوان رکن اساسی پایه‌های قدرت آمریکا در منطقه بدون حتی شلیک گلوله‌ای، مگر در اون اواخر که دیگه بحث حضور در صحنه 22 بهمن و اینها اتفاق افتاد و مقاومت‌هایی که شد مردم دست به اسلحه بردن، ولی دو قبل از اون با شاخه‌های گل مردم انقلاب رو پیش بردن و به نتیجه رسوندن. همین تفکر رو شما بعد از پیروزی انقلاب در رفتار و گفتار حضرت امام مشاهده میکنید که برای بقای انقلاب رو هم رجوع به مردم و نقش دادن به مردم رو حضرت امام دنبال میکنن. پیام حضرت امام راجع به جهاد سازندگی اصلا خطاب به مردمه. پیام حضرت امام به برای نهضت سوادآموزی خطاب به مردمه. پیام حضرت امام برای تشکیل بنیاد مسکن خطاب به مردمه. یعنی همه اینا به مردم میگن شما بیاد، بعد به دستگاه‌های دولتی میگن کمک بکنید، حمایت بکنید از مردم. یعنی پس حضرت امام هم وقوع انقلاب، یعنی نقش ایجاد انقلاب رو با حضور مردم و هم بقای انقلاب و تداوم انقلاب و اداره انقلاب بعد از پیروزی رو مرهون نه حضور مردم میدونن. و مقام معظم رهبری هم بارها این رو فرمودن که اگر بسیجی ها در صحنه حضور داشته باشن، فضائل رشد میکنه و رذائل از بین میره در سطح جامعه. و اون جمله معروف حضرت امام هم که اگر نوای دلنشین تفکر بسیجی بر جامعه تنین انداز شد، چشم طمع دشمنان حالا دور یا کور خواهد شد، وگرنه هر روز باید منتظر حادثه باشیم. خب این اوج نگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری رو به حضور مردم در صحنه که در قالب بسیج تبلور پیدا میکنه بیان میکنه. به تعبیری بسیج یعنی حضور مردم در صحنه انقلاب، چه برای به ثمر رساندن انقلاب، چه برای حفظ اداره و تداوم انقلاب.
متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر تولایی.
خواهش میکنم،
شبتون بخیر و خدا
نگهدارتون.
در خصوص تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه گفتگو کردم با سردار دکتر محمد تولایی، مسئول اشراف فرماندهی کل سپاه پاسداران. خسروی کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه مناظره رادیو گفتگو مطرح کرد سازمان حمایت نه تنها نفعی برای مردم کشور و تولید نداشته است، بلکه در بسیاری از موارد آسیبزا هم بوده است. بنابراین انحلال آن هیچ تأثیر منفی نخواهد داشت. بهزاد خسروی افسوس سازمان حمایت عملکرد مناسبی برای کنترل بازار نداشته است. ساعت 19:39 دقیقه به وقت ایران تهران و رادیو گفتگو است.
دنیا بدون خط و دیوار.
نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با 9 موشک بالستیک و بیش از 20 پهپاد خسارت‌های سنگینی به پایگاه‌های نیروهای متجاوز در منطقه المخا وارد کردند. در این حملات بیش از 350 متجاوز سعودی و اماراتی کشته و زخمی شدن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر نبی الله رشنو، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. آقای دکتر رشنو سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
خیلی متشکرم. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر رشنو، این تحولات چه سمت و سویی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب از زوایای متعدد واقعیتش این اتفاق رو و تحولات یمن رو و آمادگی روزافزون جریان انصار الله و نیروهای مدافع یمن به عبارتی متحد رو باید از زوایای متعددی تحلیل و بررسی کرد. اما آنچه که این روزها در حال اتفاقه و اتفاقا هدف گذاری که اخیرا اتفاق افتاد و کشته شدن تعداد قابل توجهی از نیروهای سعودی و اماراتی، و از یک نظر بیانگر آن است که توانمندی و بازدارندگی نیروهای مدافع یمن متحد خیلی رشد کرده و از ظرفیتی برخوردار شدن که به راحتی امروز میبینیم که با موشک‌ها و سلاح‌های دوربرد، سیستم پهبادی و کنترل در واقع فضای امنیتی از طریق هدایت موشک‌های نقطه زن به راحتی میتونن اهداف از پیش تعیین شده رو هدفگیری بکنند و منهدم بکنند. این به لحاظ اون شرایط خاصی است که جریان انصار الله و توانمندی است که پیدا کرده. نکته دیگر، خب بحث جنوب یمن و تنش‌ها و درگیری‌هایی که میان نیروهای اماراتی و سعودی به شکل پیدا و پنهان حاکم است، دولت خودخوانده‌ای که نتوانسته است انسجام ایجاد بکنه، وانگهی تعارضات متعدد در اون هدف‌گذاری‌های میان سعودی‌ها و یمنی اماراتی‌ها سبب شده که نوعی گسست و به عبارتی سردرگمی در جنوب یمن اونها باش مواجه بشن. اما من به نظرم میاد آنچه که این اتفاق اخیر رخ داده و باید بگیم که اتفاق بسیار قابل توجه و مهمی است برای امنیت منطقه، تحرکی که از سوی نیروهای یمن متحد صورت گرفته، بیشتر من از بعد اون فضای در واقع تحرکات و تظاهرات نظامی سیاسی امنیتی مداخله‌گران فرامنطقه‌ای و بین المللی است که اخیراً تحرکاتی رو در منطقه ایجاد کردند و به نوعی این یک شرایط فریب رو برای آل سعود و جریان حامی مداخلات غربی و فرامنطقه‌ای در منطقه ایجاد کرده. خب میدونید اخیراً برخی از ائتلاف‌های تصنعی بین المللی رو قدرت‌های مداخله‌گر در سطح منطقه دارن تعقیب می‌کنن که گفته میشه و بیان می‌کنن که عمدتاً در تلاش برای حفظ امنیت کشورهای همراهشون به خصوص سعودی و امارات هست. ولی لذا به نظر میاد که اونها اگر بنا باشه به این تحرکات شد ادامه بدن و نیروهای بومی، منطقه‌ای و فضای قدرت مانور کشورهای منطقه به خصوص تحولات یمن رو بخوان نادیده بگیرند، عواقبی کمتر از این نخواهد داشت. و در مجموع این که به نظر میاد این اتفاق و این تحرک اخیر نیروهای یمنی یک اشاره قدرتمند و بازدارنده به مداخلات بیگانه در فضای امنیت و ثبات منطقه است.
و فکر میکنید که به هر حال روی کرد و حالا نگاه و تاکتیک عربستان سعودی چگونه خواهد بود در مقابل این حملات؟
خب ببینید، آل سعود نشون داده که در مقابله با یمن خسته و ناتوان شده. واقعی مطلب اونها چیزی بیش از در واقع 5 سال یا حدود 6 سالی که در واقع ملت بیدفاع یمن رو درگیر یک فاجعه کردن، به گونه ای که حتی بر اساس گزارش اخیر کمیته حقوق بشر و بازرسان سازمان ملل چیزی بیش از 100,000 کودک یمنی یا کشته شدن یا به شدت درگیر در واقع مسائل و مسائل متعدد ناشی از جنگ هستند. اما از سوی دیگر ما میبینیم که اراده مردم یمن به خصوص در حوزه های نظامی، دفاعی و امنیتی چنان که عرض کردم یک گسترش و رشد و توسعه شگرف و روزافزون پیدا کردیم.
بله.
طبیعی است که آل سعود خیلی احتیاط میکنه و دیگه اون فضای دو سه سال پیش رو اصلا در مقابل خودش نمیبینه که بدون هیچ گونه دفاعی به راحتی به حریم هوایی و نقاط متعدد یمن در بخش شمالی تجاوز میکرد. اونها در چند ماه اخیر مواجه شدن با تسلیم شدن موج گسترده‌ای از نیروهای نظامی و مسلحشون در حوزه استانهای نجران و جیزان، و از سوی دیگر اون توانمندی نظامی رزمی و فردی حتی نیروهای مبارزه یمنی رو به شدت اینها محک زدن و میشه گفت که عملا هراس دارن از مواجهه زمینی رو در رو. پس بنابراین به نظر میاد که آنچه احتمالا اونها تحرکاتی خواهند داشت کماکان در حوزه های هوایی و پروازهایی است که با حمایت نیروها و خلبانهای آموزش دیدی غرب انجام خواهند داد، ولی حتی اون حملات و حمایت ها هم شرایطی رو الان ایجاد کرده که خیلی در واقع تکیهگاه امن و قابل با عبارتی تسکین دهنده برای آل سعود نخواهد بود.
بله.
ولذا من تصورم این است که خیلی با احتیاط مگر در نقاط کور و احتمالاً در همین حوزه های جنوب و به گونه ای باشه که تلاش بکنن بلکه اون فضای پیرامون برای اون دولت خودخوانده ی آقای منصور هادی رو به نوعی تقویت بکنن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما دکتر رشنو، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شب شما هم بخیر، خدا حافظ شما.
زنده باشید. تحولات یمن رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای دکتر نبی الله رشنو، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید با ما و همکارانمون در میون بذارید، مطالبتون رو، نکاتتون رو و نظر و انتقادتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف. همچنان همراهتون هستیم با بدون خط خوردی.
اقتصاد بدون خط خوردی.
اما در خصوص رویکرد کارشناسی مجلس به بهینه‌سازی سهمیه بنزین و نظارت کامل به عدم افزایش قیمت کالاها و همچنین طرح نماینده‌ها برای افزایش سهمیه بنزین گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس. آقای دکتر خجسته سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم خوب، عزیز و شریفمون و عرض خدا قوت خدمت هر سالی و همکاران خوبتان در صدا.
متشکرم. آقای دکتر خجسته، رویکرد مجلس در این خصوص چیه و چی کار باید کرد؟
در رابطه با بنزین هم مستثر هستید، سران سقوه تصمیم گرفتن بدون اینکه زیر ساختا رو آماده کنن و بدون اینکه یک شیب ملایمی در این قسمت ایجاد بشه و مقام معظم رهبری فرمود که کار کارشناسی بشه، ما کار کارشناسی رو قبول داریم. ما از سقوه خواستیم که انشاءالله این بحث کار کارشناسی انجام بدن و مجلس ورود پیدا کنه، دخیل بشه در رابطه با بحث کار کارشناسی و ما چند تا طرح سفرودی تو فورتی اینا رو الان مد نظر هست در عرضم به حضور شما میشه، مجلس داره این کارا پیگیری میشه که بتونیم انشاءالله این بحث و این شیب رو حالا کارشناسی شده به تاکید مقامات و رهبری داشته باشیم. ولی یک نکته ای که بسیار مهمه در این بحث نرخایی است که و افزایش نرخ و اقلام و اجناس باید کنترل بشه، نظارت بشه، همراه با بنزین بالا نرود که متاسفانه علارغم اینکه دولت محترم سر این مسئله که ما داریم نظارت دستگاه نظارتی ورود پیدا کردن، هیچ حرکت قدرتمندی تو این قسمت که ما ببینیم و مشاهده بکنیم که قیمت ها کنترل بلا شده، نه اینطور نیست، همه اقلام و اجناس بالا رفت و این بیای تاسف است و ما از دولت محترم اصلا ریاست محترم جمهوری میخواییم، از سران سقوبه میخواییم همونطور که بنزین رو تصویب کردن به این قیمت تصویب کنن نرخ مسبب همه اقلام و اجناس رو در کشور و دولت اعلام کنه و هیچ احدی در کشور حق 1% بالاتر قیمت رو نداشته باشه. این که بنا به این شکل دارن کار میکنن و عرضم به حضور میگن ما داریم نظارت میکنیم، این چه نظارتی است که روز به روز داره بالا میره؟ این نظارت مثل زمانی است که دلار بالا رفت گفتن نظارت میکنیم، دلار به 20 تومن رسید گفتن نظارت میکنیم، اقلام و اجناس قیمتها رفتن در اون حد بالای همون دلار 20 تومن و کنترل نشد. ما الان از دولت محترم انتظار داریم، از سران سقوب انتظار داریم.
آقای دکتر خجسته، این سوالات دو روز پیش از نماینده های وزارت سمت هم پرسیده شد و آیا پاسخشون چی بود به این سوالات که شما الان مطرح
کردید؟ ما که اصلا این موارد که مطرح کردن به هیچ وجه من الوجو خانه کننده برای ما نبود. یک موارد مطرح میکردن پیش پا افتاده، پیش پا افتاده، مانند زمانی که دلار بالا رفت، آقا ما داریم کنترل میکنیم، اگر نظارت میکنید چرا الان 30% باید قیمت ماشین بالا بره؟ چرا باید اقلام و اجناس همینطور سرسام آور بالا بره؟ آما که داره میبینی 20%، 15%، 25%، تا 35% داره بالا رفته. این کار کارشناسی بود که دیشب ما خدمت ارشد طول رئیسی بودیم و دوستان نماینده ما اونجا مطرح کردن. این نکاتی رو که وزارت سمت و وزارت تامون و ارزم وزارت خونه مطرح کردن به هیچ وجه قابل قبول نیست و درست نیست. این گزارشات همینطوری دارن میگن که آقا ما داریم کنترلمون، این چه کنترلی چه قیمتا بالا میرن؟ ما راه کنترل نمیبینیم. که تنها راه کنترلی که سران سقوبه و دولت محترم مخصوصا همونطور که قیمت بنزین رو بالا بردن، نه تمام اقلام و اجناس رو نخگذاری مستوجب حیث دولت بکنن و به همه اعلان بکنن که 1% اگر بالا بره اون موقع دستگاه نظارتی باید بهش برخورد کنه. الان دستگاه نظارتی ما برن چی کنترل کنن؟ گوجه فرنگی که وقتی میشه 13 تومن 14 تومن این کنترله؟ که در صورت یا اقلامی دیگه یا همه خودرو که من اشاره کردم خود بشه این کنترل هستش. من گلایه من هستم از دستگاه نظارتی، مخصوصا از وزارت سمت و داره وزارت خود اقتصاد که اعلان میکنن که ما کنترل میکنیم ولی که همین طور سرسام‌آور قیمتا داره بالا میره. این چه کنترلیه؟
آقای دکتر خجسته، با توجه به توضیحاتی که از تالی دادید و ورود مجلس به حالا موضوعی که مطرح شده، به نظر میرسه داره یک بستری فراهم میشه که هم دولت و هم مجلس بتونن با همکاری هم کنترل بکنند این شرایط رو، درسته؟ ببین یک فضای تعاملی بین دولت و مجلس داره تقویت میشه، این فضا وجود داشته داره تقویت میشه.
ما خواستیم بیان طرح بیارن، اگه مصوبه مجلس بخوان بیارن، مصوبه دولت بخوان بیارن، تعامل بخوان ایجاد کنن ولی کنترل کنن. این جلساتی که اومدن چی درش بیرونی اومد؟ ولی که همین بحثی که فرمودید، ما با لاریجانی و با دولت هم صحبت شده که نزدیک میشن دولت و مجلس برای کنترل این مسئله. الان مردم انتظار دارن، انتظار مردم این هستش که کنترل قیمت حداقل کار هستش.
به دیدگاه مشترکی هم رسیدید آقای دکتر خجسته با دولت؟
ببین ما آقایان که اومدن صحبت کردن رفتن، گزارشی که دادن گزارشش هیچ چیزش بیرون نیومد. یعنی من الان صراحت اعلام میکنم به دولت محترم، به مجلس محترم، آقا اون بحث و گزارشی که دادن گزارشو به درد مردم نمیخورن. مردم کار میخوان ببینن، مردم مستاق کار میخوان. آیا اینها کنترل میشود؟ نشد. حالا بنا شده که دولت در هفته آینده این کار انجام بده. ببین من احساسم اینه که دولت تنها راهش اینه که دولت محترم در هیئت دولت مصوب کنن، اگر نمیخوان در سنا سقوب، اگر نمیخوان در مجلس، ما خدمتشون هستیم، مصوب کنن تمام اقلام و اجناس رو در سطح کشور یه نرخ گذاری بشه و هیچ احدی جرأت بالا بردن یک ریال رو برام اجناس بشه. اگر کسی برخورد کنه تعدیلات وارد بشه، ساری از دستگاه نظارتی وارد بشه. الان میخوان وارد بشه، ما چی کنترل کنن؟
و مجلس پیشنهادی هم داشته در این خصوص به دولت؟
ما پیشنهاد و همون نرخ‌گذاری مستوی دولت هست برای این مسئله.
بسیار. به نظر میرسه حالا هم مجلس، هم دولت، هم رسانه ملی که دغدغه‌های مردم رو مطرح میکنه، باید در کنار هم دست به دست هم بدن که یک فضایی رو ایجاد بکنند که کاهش بده دغدغه ها و نگرانی های مردم رو، و این اتفاق ان شاء الله خواهد افتاد، چون این از مطالبات رهبر معظم انقلاب هم هست و همه قوا و همه بخش های مختلف موظفند که در مسیر تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب قدم بردارن. این اتفاق ان شاء الله خواهد افتاد. خیلی متشکرم.
ما همینطور که فرمودید با توجه به فرمان مقام معظم رهبری که حقیقتا مقام معظم رهبری ورود کردن و خودشون هزینه کردن، حالا ما از قوه میخوایم که دیگه ورود پیدا کنن، جمع کنن. مثلا ما مجلس، ما آمادگی کامل در همه زمینه ها رو داریم، چون ما زبان مردم هستیم، ما سوز دل مردم باید بیان بکنیم و قطعا باید کنترل باشه و طرحهای دو فوریتی و یک فوریتی هم الان داره آماده میشه برای یک سری از مواردی که حالا جای فرصت نیست برای تبیین این مسائل، که واقعا ما ببینیم تنگی و تک نرخی کردن بنزین یکی از اون دو فوریتی هست که ما امروز امضا کردیم دادیم. بحث نخ‌گذاری بازی که مواردی هست که باز داریم پیگیری میکنیم. تعاملی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه باشه، باید از بینه داری که کنترل کنن. پیش از این دیگه مردم ها عذیت نواقعا مردم خوب اندارن، همیشه کنترل میکنن. این مسئولی باید به فکر باشن، غافل نشن از مردم و بیان تو مردم این چی میگذره.
خیلی متشکرم از شما دکتر خوجستی، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص رویکرد کارشناسی مجلس به بهینه‌سازی سهمیه بنزین گفتگو کردم با دکتر امیر خوجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل 90. شبتون بخیر باشه. یکی از موضوعاتی که امشب مقرر بود در برنامه بدون خط خوردگی در خصوصی صحبت می‌کنی، موضوع اهتمام وزارت کار و تعاون به جبران پیش‌آمده در عدم واریزی به برخی از مردم و راهکارهای اقدام افراد بود. قرار بود با آقای میدری، معاون محترم به وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی، صحبت بکنیم که ایشون برهان روی خط نیومدن و حاضر به گفتگو با شنونده‌ها و مردم نشوندن، امکان صحبت رو نداشتن. تلاش میکنیم در برنامه‌های بعد از حضورشون استفاده بکنیم. معاون رسانه‌ای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب با توجه به مردم نهاد بودن نظام جمهوری اسلامی، توجه به آحاد مردم موضوعی مهم به شمار می‌رود. آقای مهدی فضائلی افسود رویداد دیروز تهران و دیگر شهرهای بزرگ موضوعی بی‌سابقه نیست، بلکه در وقایع مختلف پس از انقلاب اسلامی هر زمان که حضور مردم تعیین کننده بوده است، حضوری پرشور داشتند. رئیس قوه قضاییه گفت انسجام و همکاری همه دستگاه‌ها برای کاهش فشار معیشتی بر مردم ضروری است. سید ابراهیم رئیسی با گرامیداشت هفته بسیج، نقش بسیج در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و گام برداشتن در عرصه عمران، آبادانی و اقدام جهادی را بی‌بدیل دانست و با بیان اینکه در اختشاشات اخیر نیز حضور مردم و بسیجیان بسیار راهگشا و ارزشمند بود، تصریح کرد تفکر بسیجی باید تفکر غالب در همه حوزه‌های مدیریتی و میان مسئولان باشد. مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، که در نشست روز دوشنبه مجمع عمومی درباره اصلاحات شورای امنیت این سازمان سخنرانی می‌کرد، گفت نگاهی گذرا به عملکرد شورا در گذشته و حال نشان می‌دهد که این نهاد دموکراتیک، شفاف و پاسخگو نبوده و اقداماتش مبتنی بر قانون نیست. انتظارات ما را برآورده نمی‌کند و عملکردش در بسیاری از موارد غیر منطبق با منشور ملل متحد و فرا قانونی است. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم شنونده بدون خط خوردگی بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات.
دنج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.